کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
امسال با وجود بحران بی سابقه در آکادمی نوبل که موجب شد اهدای جایزه نوبل ادبیات یک سال به تعویق بیفتد، این آکادمی خبر خوبی برای جامعه ادبی ایران داشت. انتخاب ژیلا مساعد، یک زن شاعر ایرانی ساکن سوئد، به عضویت کمیته نوبل. این انتخاب نه تنها یک اتفاق مهم برای ادبیات ایران، بلکه نوعی ارج‌گذاری برای تلاش زنان ایرانی و همچنین ایرانیان در تبعید است. خانم ژیلا مساعد در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره زندگی خود در ایران چنین میگوید:
من در تهران زاده شدم و تحصیلات متوسطم رو در ایران کردم و در بین 15 سالگی و 16 سالگی شروع کردم به شعر نوشتن، که همون موقع شعرهام رو برای فردوسی و مجله خوشه که شاملو موقع در می آورد میفرستادم و چاپ میشد. قصه هم به اسم مستعار داستان کوتاه می نوشتم. دیپلمم رو که گرفتم از ایران خارج شدم، با آمریکا رفتم و بعد برگشتم، ازدواج کردم، دانشگاه جندی شاپور قبول شدم، اونجا حدود 2 سال بودم و بعد منتقل شدم به دانشسرای تربیت معلم، اونجا ادامه دادم، بعد بچه دار شدم و سالها شعرهام همینطور چاپ میشد. با کانون پرورش فکری همکاری داشتم، برنامه سراسری کودک رادیو رو مینوشتم، گاهی برای تلویزیون برنامه میشتم، برنامه کودک. و قبل از اینکه از ایران خارج شم کتاب غزالان چالاک خاطره رو درآوردم و 86 ایران رو ترک کردم.
ژیلا مساعد تاکید میکند که با وجود علاقه‌اش به زبان فارسی و فرهنگ ایران، این کشور دیگر جای او نبود.
من آدمی هستم که به سوئدی میشه فریتنکاره. من آزاد فکر میکنم. در هیچ چیز سیاسی من هیچ وقت از زندگیم عضو نبودم و فعالیت سیاسی به اون شکل نداشتم. به همین دلیل من چون فعال سیاسی نبودم، فقط می نوشتم. کارم از دست دادم، یعنی برنامه کودک می نوشتم اون از دست دادم و بعد از چاپ کتابم ریختن پاسدارها خونه و یه مقدار کتاب و وسایل و چیز دیگر بودن و 2 تا نقد بسیار توهین‌آمیز و زشت نوشتن توی 2 تا از مجله ها شد که من ترجمه کردم اینجا وقتی میخواستم پناهنده بشم. در هر حال من چون معتقد به اسلام نیستم و معتقد به هیچ دینی نیستم، اونجا جای من نبود و با من هم مهربان نبودن دیگه، برای اینکه نوشتن شاعری که اینجوری مینویسه بهتره که خوک چران بشه. اگر راستشو بخواین، من 32 سال اصلا کنجکاو نیستم به چیزهایی که اینا می نویسن و دروغهایی که میگن، و اصلا دیگه برام مهم نیست. مهم برای من زبانمه، فرهنگمه و اونو دوست دارم زنده نگه دارم به شکل درست. مهم نیست هرچی بنویسن. سالها پیش نوشتن چیزهایی راجب من، چیزهای مزخرفی نوشتن در نشریات چوری که برای من فرستاد و اصلا برای من مهم نیست. نه خوشحالم میکنه نه غمگینم اگه بنویسن یا ننویسن.
اما زندگی در تبعید برای یک شاعر تبعیدی ایرانی چگونه آغاز شد و چگونه ادامه یافت؟
به سوئد که اومدم، زبان سوئدی واقعا زبان بسیار سختیه و خیلی در ابتدا اصلا به نظرم زیبا نمی اومد و من تا مدت 2 سال به انگلیسی جواب می دادم، برای که فکر کردم بر می گردم، از اینجا نمی مونم. ولی بعد از 10 سال من فکر کردم که چون حکومت ایران اونجا ادامه خواهد داشت و شکل اجتماعی سیاسی ایران عوض نخواهد شد و اینها موجودیتشون در اونجا تقریبا ثابت شده و حالا نشستن و صندلی های قدرت، فکر کردم که من باید خواننده های تازه اینجا داشته باشم و این واقعا اراده من بود که منو مجبور کرد. غم و غصه و تنهایی من بود که منو مجبور کرد که من اینجا خواننده میخواستم و میخواستم شهادت بدم این واقعی دردناک که تاریخی جغرافیایی که میلیون ها نفر دیگه مثل من دچارش شدن، گهوارشون رو ترک کردن و در بدر دنیا شدن. من فکر کردم اینو من با این زبان جدید میتونم حال و هوای خودم رو بنویسم. یه جور شهادت بود در واقع، که شهادت بدم که چرا یک زن با 2 بچه یک شاعر مجبور میشه گهوارش رو ترک کنه، وطنش رو ترک کنه.
شهادت دادن به وقایع مصیبت بار و روشنگری به هر زبانی که ممکن باشد، این تعهدی است که ژیلا مساعد به عنوان یک شاعر تبعیدی برای خود در نظر گرفته.
اون چیزی که در جهان الان در حال وقوع نیرو گرفتن بخش‌های تاریک ذهن انسانه، روشنگری وظیفه ما حالا شهادت دادن اینه که آدم واقعیت رو بنویسه. یعنی آدم‌هایی که از سوریه میان یا از آفریقا میان یا از هر جای دیگه میان و فرارشون شکل فرار من رو داره، مثل خواهر و برادرهای من هستن که در هر حال اتاق‌هاشون رو جا گذاشتن، خاطراتشون رو جا گذاشتن. خیلی مهمه که آدم روشنگری کنه. هیچ کس دوست نداره همه چیزشو بذاره بیاد یه جای غریبه، سرد یا گرم، با زبان جدید، با فرهنگ جدید. هیچ کس اینو نمیخواد، ولی اتفاق داره مرتب میفته و بیشتر هم خواهد شد. و من فکر کنم وظیفه هر هنرمندی الان این شهادت رو بده که تو دنیا داره وقایعی، نیروهای سیاهی دارن الان قدرت میگیرن و گرفتن که مجبور میکنن که آدمها بچه‌هاشون رو تو دریا ببینن که دارن غرق میشن وقتی تو قایق نشستن میخوان پناهنشن جایی، و پشت دیوارها بمونن، پشت فنس‌های خطرناک مرزها بمونن. این موج عظیم انسانی که الان با نیاز شدید داره اتاقهای گرم خودشو میذاره و میاد به طرف اروپا و غرب، اینها آدمای بیگناهی هستن که نه اسلحه فروختن نه اسلحه ساختن. غرب این کارها رو میکنه، وگرنه چرا الان بچه‌های یمنی باید مریض باشن، گرسنه باشن و در حال مرگ باشن؟ در هر حال ما به عنوان نویسنده و شاعر وظیفه‌اش روشنگریه، حالا در هر جای جهان که باشه. و من فکر میکنم هر زبانی واقعا برای خودش زیباست، حالا زبان فارسی بسیار زیباست ولی هر زبانی زیباست. و من فکر میکنم اگر هر زبانی به من این اجازه رو بده، به من این قدرت رو بده که من بتونم بر ضد بی‌عدالتی بنویسم، دروغ رو افشا کنم و بیان کنم اون چیزی رو که میخوام و ترس نداشته باشم، اون زبان قلب من میشه. مثل یه نوازنده‌ای که وقتی سازش خراب میشه میره یه ساز دیگر رو برمی‌داره و به نظر من هیچ ایرادی نداره. درسته که زبان خودم رو خیلی دوست دارم، زبان سوئدی رو هم دوست دارم و وقتی ادبیات سوئد رو میخونم لذت میبرم، شعر سوئدی میخونم لذت میبرم. با اینکه اینقدر به زبان فارسی اعتقاد دارم و دوست دارم، اون حالت دفاعی و جداسری رو ندارم. فکر میکنم همه زبان‌ها زیبان.
با این حال ژیلا مساعد که اکنون به عضویت آکادمی نوبل در آمده، وظیفه دیگری را نیز برای خود در نظر دارد: معرفی ادبیات ایران از طریق آکادمی نوبل.
من اینجا صدای انسان ایرانی هستم که زبانش یکی از زیباترین زبانهای دنیاست و ادبیات نظمش یکی از زیباترین ادبیاتهای دنیاست و من این صدا رو میخوام به گوش اون کسایی که در اون اتاق نوبل نشستن برسونم و ازش دفاع کنم. و من بیشتر از یک رأی نخواهم داشت، من اونجا تسلیم گیرنده نخواهم بود، ولی از حقم استفاده میکنم، زمینه ایجاد میکنم که آشنایی با ادبیات ایران بیشتر بشه، کنجکاوی بیشتر بشه و ادبیات درست بهشون معرفی بشه. من فکر میکنم اینطور خواهد شد، برای اینکه کنجکاوی بیشتر میشه. الان اینجا هستن نسل دوم ایرانی ها که به سوئدی رمان مینویسن، رمان های بسیار عالی، حتی شعرهای خوب داریم. در هر حال اینا رو خود آکادمی میخونه، دسترسی داره چون به زبان سوئدیه.
انتخاب ژیلا مساعد به عضویت آکادمی نوبل همچنین موفقیتی برای ادبیات تبعید ایران است که در داخل و خارج همواره مهجور بوده است.
اینی که ادبیات تبعید ادبیات ضعیف‌تری یا قوی‌تریه، من فکر می‌کنم که زبان فارسی در اینجا اتفاقا رشدش بهتر بوده، برای اینکه در ایران الان دشمنی با زبان اصیل فارسی است. اینقدر که زبان رو سطحی گرفتن و شعرهایی که من اغلب می‌خونم نمی‌تونم راجع به همه شعرها نظر بدم چون همه رو نخوندم، ولی فکر می‌کنم از این نازل‌تر، از این سطحی‌تر و از این بدتر نمی‌تونست بشه زبان شعری ایران که الان اتفاقی که الان ایران افتاده.
اما انتخاب یک ایرانی به عضویت کمیته نوبل در حالی است که این انتقاد گاهی وارد می شود که چرا آکادمی نوبل جایزه ادبیش را یک بار هم که شده به نویسنده یا شاعری از ایران اهدا نمی کند. ژیلا مساعد در پاسخ میگوید:
ما ملت بی منطقی هستیم، محکوم میکنیم بدونیم چی رو داریم محکوم میکنیم. کدام یکی از این روشنفکران، نویسندگان، مترجمانی که در غرب نشستن، سالهای سال در آمریکا، در اینور اونور در دانشگاه هستن، شاملو پرست هستن و فروغ پرست هستن، 4 تا ترجمه درست حسابی کردن و فرستادن به نوبل که نوبل بتونه تصمیم بگیره، آیا این کارو کردن؟ 2 تا 3 تا ترجمه نه خیلی خوب شده اینور اونور، کدوم ترجمه درست حسابی از کارهای شاملو شد؟ من میتونم 100% اینو بگم که اگر شاملو 10 تا ترجمه از کارش شده بود و آکادمی اونها رو میخوند جایزه نوبل بهش میدادن. کار فروغ کار جهانیه، چرا کارهاش نتونست فرستاده بشه به نوبل؟ برای اینکه ترجمه های درست نشد، تعداد زیادی ترجمه نشد. ما بت میسازیم، بت های بزرگ، ولی به کارهای اونا ارزش نمیدیم، از کارهای اونا درست استفاده نمیکنیم. بت میسازیم و بت میشکنیم و بت لگد میکنیم و کارمون این شده. بزرگ بینی، بزرگ کردن آدم ها بدون اینکه واقع ابجکتیو نیستیم، واقعیت رو نمیبینیم. معلومه اگه آکادمی نوبل 10 تا کتاب ترجمه شاملو به 2 زبان 3 زبان جلوش بود میتونست تصمیم بگیره، وقتی نیست چرا ما کمیته نوبل رو مقصر بدونیم؟
با این حال ژیلا مساعد امیدوار است که علارغم شرایط کنونی روزی ادیبان و به ویژه شاعران ایرانی برنده جایزه نوبل ادبیات شوند.
من شرایط الان نمیتونم تعیین کنم، ولی ادبیات چیزی که وقتی خوانده بشه به دل بشینه و مردم دوست داشته باشن، محبوب خواننده ها بشه و خودشو نزدیک کنه به ذهن خواننده، به زندگی خواننده. خب اگه اینا همچی کسایی رو داشته باشیم در ادبیاتمون، معلومه اینها معرفی خواهند شد. من فکر میکنم رمان نویسی در ایران دوران طفولیت رو هنوز طی میکنه، با اینکه خیلی ها فعال هستن. رمان اصلا فرزند اروپاست، ولی شعر هست. من به شعر ایران خیلی اهمیت میدم و امیدوارم که شاعران بهتر و شعرهای بهتری در حال بعد از این سالهای سال که من فکر میکنم نزول زبانی هست در ایران الان، توهین به زبان ایران فارسی داره میشه در ایران الان، در حال شاعرهایی باشن که کارشون در این سطح باشه که آدم بتونه معرفی کنه به عنوان شاعرانی که بتونن جهانی باشن. من هر جا سکوی عدالت باشه کنارش وای میسم و زانو میزنم. نقش من اینه و ادبیات زندگی منه و شعر زبان منه و خودم رو وابسته به هیچ چیز در دنیا نمیدونم. نه دینی دارم، نه قدرتی میتونه کمر من خم کنه. و این چیزیه که اینها در آکادمی سوئد در بیان و زبان من دیدن که من در زبانم آدم راستگو و درستی هستم و برای عدالت میجنگم. حالا این بی‌عدالتی میخواد در ایران باشه، میخواد در افغانستان باشه، میخواد در کشورهای غربی باشه، فرق نمیکنه. من فکر میکنم اصلا بشریت داره به عقبگرد میکنه، به طرف اصل خودش برمیگرده، اون توحش واقعا قصی و بدون همدردی با دیگری. وحشت آهو در سحرگاه، ای سکوت نازک نیمه تاریک، شبنم ها که به هم شدند مهوار، دشت آغوش شد. بیا 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 درخت تو شاخ خم کرده، تا تو برسی، تا تو گردن راست کنی، تا تو جوانه های نورس عشق را بچشی، ای وحشت آهو در سحرگاه. چگونه اندوه زیر قالی پنهان می شود؟ بعضی روزها در این اتاق عزاداری است، فریاد چکه می کند. من به دور خود می چرخم و مویه می کنم، مویه را در گهواره آدم دادی. بعضی روزها زمان چنان فریب کار است که اتاق از قصه تب می کند. بعضی روزها زمان چنان می خزد به درونم که صورت من یکی می شود و من در این اتاق کهن سال قریب به تدریج ناپدید می شوم. بعضی وقتها شعرم انقدر شبیه خودم می شود که به آینه نیاز ندارم.
رادیوی بین المللی فرانسه